بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 122 سطر 8. هذا فی العلم الفعلی الذی مع الایجاد و فی الوحدت فی الکسره کما قال تعالی و هو معکم اینما کنتم و قال اینما تولو فسمه و چلو. بحثمون در مقالطه ای بود که به خاطر اون مقالطه بعضی ها منکر علم حضوری خداوند به اشیاء خارجی شده بودند. مقالطه رو بیان کردیم، توضیحات هم آوردیم که دیگه اون توضیحات احتیاج به تکرار نیست، احتیاج به تکرار ندارند. مصنف می فهمد که هذا فی العلم الفعلی و بعد در خط بعد می فهمد اما العلم الانائی، اون یه بحث دیگه داره. علم فعلی رو من توضیح دادم در مقابل علم انفعالیه، یعنی علم اثرگذار. علم انفعالی یعنی علمی که با تأثیر عالم برای عالم حاصل شده، یعنی شخصی چیزی رو ملاحظه میکنه و از ملاحظه اون چیز عالم به اون چیز میشه، این میشه علم انفعالی. خداوند این چنین علمی ندارد، این علم نقصه برای خدا و خداوند از نقص مبراست. این چنین نیست که خداوند چیزی رو مشاهده کند بعدن به اون چیز عالم شود، بلکه او قبل از این که شی موجود بشود به اون شی عالم است. این علم فعلیه، خداوند علم فعلی و اشیا دارد، یعنی علم اثرگذار، و با همین علم فعلی اشیا رو خلق میکنه.
در مقام فعل فهمیدید؟
اون که گفتم در مقام فعل مطلب دیگری بود. علم در مقام فعل همون فعل بود. علم فعل یعنی علم اثرگذار. علم عنایه خداوند هم علم فعلیه، اونی هم که قبل از ایجاده علم فعلی است، اونی هم که مع ایجاده و الان ما در موردش بحث داریم اونم علم فعلی است.
تعبیر یک فروغشون بیشتر نداره؟
بله،
یک فروغ یک فعل یک کار بیشتر انجام نمیده تا اون معلومات فعلیت برسند. خب این دوتاش یعنی اون
نه، اینو قبلا گفتم وقتی که بحث علم عنایه تموم شد من علم فعلی و علم عنایه رو هم یکی میکنم. چطوری یکی میشه اینو توضیح میدم برای ایشون. بله، یه علم بیشتر خودم نداره، چون بخواد علوم متعدد باشه تعدد راه پیدا میکنه که درست نیست. علم باید علم واحد باشه. حالا اینا روشن میشه بعدا انشالله. ما از این بحث به زودی بیرون نمیریم، نگرانش نباشید، هستیم تو این بحث. بله،
مفصل بود بعدم میارم.
بله،
تو بحث علم الهی اینا همه مفصل میارم.
بله، تو بحث علم الهی همش میاد، یعنی تقریبا چندین صفحه، شاید نزدیک 20 صفحه اینشو اینجا خلاصه کرده، بلکه شاید بیشتر. اصطلاحاتش هم دقت کنید، اصطلاحات هم اگه بخواد بیاد حساب کنید بیش از 30 صفحه اینجا خلاصه شده یه صفحه. خب ما را از علم فعلی عرض کردیم، علم فعلی در مقابل انفعالی است، یعنی علم اثرگذار. علم اثرگذار یعنی همون علمی که این شعر داره میسازه، محل ایجاده. اون قبل ایجادی هم که بعدن بس میشه اونم علم فعلیه، یعنی علم اثرگذاره. این یکی هم علم فعلی یعنی اثرگذاره، ولی این محل ایجاد یعنی این که الان این علم داره ایجاد میکنه، وقتی علم انایی رو من بعدا توضیح میدم انشاءالله، معلوم میشه قبل از ایجاد این علم هست و چطور این علم اثرگذار هست و نیست، اونو باید بیان کنیم. علم انایی من حالا یه اشاره بکنم که اگر یادم رفت بعدا مبهم نمونده باشه. علم انایی علم خداوند به خودشه. علم انایی علم خداوند به خودشه و خودش قبل از ایجاده. پس این علم به خودش هم قبل از ایجاده و علم به خود، نه علم فعلیش نه انفعالی. در ما همینطور، علم نفس به نفس، نه فعلیش نه انفعالی. فعلی یعنی باید بسازد، انفعالی یعنی از ساخته شده گرفته شود. علم ما به خودمون نه از جایی گرفته شده، نه اینکه علم ما نفس ما رو میسازه. پس علم به نفس نه فعلیش نه انفعالی. اون وقت علم انایی خودم که علم به خودشه و در اینی که علم به خودشه، علم به تمام معدا قبل از وجود معدا نیز هست، این علم فعلی نیست، همونطور که انفعالی نیست. پس علم فعلی علم معل ایجاده، علم قبل ایجاد و فعلی نمیگیم. حالا بعدن که ما این دوتا علم رو میخوام یکی بکنیم، قهرن باید ببینیم که به علم انایی هم میشه علم فعلی گفت یا نه. اینا هم اگه یادم نره بهش میپردازه.
در مقام فعلی انایی
ستا شد.
همدن که علم فعلی و انایی یکیه.
بله؟
علم فعلی و انایی فعلی یکیه. در مقابل علم انفعالی گرفتم.
بله.
شما در انایی و فعلی رو
انایی فعلی نیست، انفعالی هم نیست. کتاب هم دوتا گرفته. قطب رازی در پاورقی اشارات 97 اشارات، اون فصلی که ابن سینا علم رو به فعلی و انفعالی تقسیم میکنه اعتراض میکنه. برای ابن سینا اعتراض میکنه که علمی داریم که نه فعلیست نه انفعالی، و اون علم نفس به نفس. این که علم رو کردم از اونجا آورده که قطب رازی اونجا اصرار داره که علم نفس به نفس نه فعلیست نه انفعالی. و چطور ابن سینا علم رو تقسیم میکنه به فعلی انفعالی؟ تقسیمش حاصل نیست. یه قسم دیگه هم داریم که در تقسیم نیمده و درست هم میگه. علم به نفس نه فعلیست نه انفعالی. البته ابن سینا هم اشکال برش وارد نیست، خود قطب هم میدونه که اشکال وارد نیست. ابن سینا علم حصولی رو داره تقسیم میکنه به فعلی به انفعالی و علم به نفس حضوریه، اون دیگه تقسیمش نمی کنه. ولی خب میخوام عرض کنم مطلب اونجا هست تو پاورقی شرح اشارات که محاکمات قطب رازیه، اونجا این مطلب رو داره.
یک وجه اشتراک دارم دیگه، علم انایی و فعلی یک وجه اشتراک دارن که در مقابل علم انفعالی هست.
بله، هر دو در مقابل علم انفعالی هست، ولی یکیش فعلی هست یکی فعلی نیست. علم انایی در مقابل انفعالی است، علم فعلی هم در مقابل انفعالی است، یعنی هیچ کنونش انفعالی نیستن، ولی در این حال با هم فرق دارن. یکی فعلی هست یکی دیگه اصلا نمیشه فعلی. خب علم فعلی عرض کردیم علمیست تأثیرگذار و همراه با ایجاد، یعنی اون علم حصولش مساویست با حصول اشیا. خب اون علم در ازل حاصله، همونطور که گفتیم، پس اشیا با تماما در ازل حاصل باشند، چون شما این علم رو دارید فعلی میگیرید. فعلی هم یعنی مؤثر، این مؤثر در ازل موجوده، پس اثرش هم با در ازل موجود میشه. زیرا که این مؤثر علت تامه است. پس اثرش هم باید موجود باشه، در حالی که اثرش رو نگاه میکنی میبینی به تدریج داره میاد. بله اون آثار مجرد که تدریج درشون نیست اونا در ازل موجودن، ولی آثار مادی که به تدریج دارن میگن که در ازل موجود نیستن. جواب اینه که علم خداوند به موجودات این چنین بود که اونهایی که حالت منتظره ندارن موجود شوند، اونهایی که حالت منتظره دارن قابلیت ماده درشون لازم است، اونها بعد از اینکه مادهشون قابل شد موجود شوند. یعنی خدا این گونه عالم بود که اشیا این چنین موجود شوند و همون چنان هم موجود شدند. اگر خداوند عالم است به اینکه زید امروز دنیا میاد که عالم هم هست، حتما باید زید امروز دنیا بیاد، در ازل نمیتونه دنیا بیاد. و خداوند میدونست که این زید مادهش در وقتی قابلیت پیدا میکند که این آبا و اجدادش بگذرن عبور کنن دوران خودشون رو بگذرونن تا نوبت برسه به نطفه زید، اون وقت زید قابلیت وجود پیدا میکنه، خدا بهش وجود مبسط رفاظه میکنه. پس خدا عالم است که اشیایی به تدریج موجود شوند و اشیایی در ازل موجود شوند. این علم خداوند در ازل دارد و معلومش هم همانطور که معلوم اوست در خارج واقع می شود. معلومی که ازلی است در خارج ازلن واقع می شه، معلومی که تدریجی و زمانی است در خارج تدریجی و زمانی واقع می شه. پس این مشکلی نداره که بگیم علم فعلی خداوند که معل ایجاد است در ازل بوده. و اگه دقت کنید یه راه حل دیگه هم داشتیم و اون این بود که خداوند در ازل عالم است و علمش هم همون وجود منبسطه، در ازل هم وجود منبسط آمد. تعلق وجود منبسط تدریجی است در موجودات مادی، ولی خود وجود منبسط هم که فعل اله است ازلی است. علم ازلی، فعلم که معلوم است ازلی، منتها تعینات گفتیم ازلی نیستند و تعلق وجود به این تعینات هم ازلی نیست، به این تعینات مادی. تا اینجا مطالب گفته شد دیگه تکرارش لازم نیست، فقط اون چه که عرض شد تو ذهنتون باشه که جفت و جور کنید همه اشکالاتی که تو ذهنتون میاد جواب بدید. اول بحث من اشاره کردم که این مغالطه مخصوص عالم ماده است، یعنی در عالم عقول تغییری نیست، در عالم مثال هم همینطور، در عوالمی که غیر از عالم ماده اصلا تغییر وجود نداره. بنابراین نمیشه گفت در معلوم تغییر هست، پس اگر علم عین معلوم باشد در علم تغییر میشه. این اشکال در سائر عوالم وارد نیست، این اشکال فقط تو عالم ماده است که موجودات عالم ماده تغییر میکنند. اینا معلومند، اگر معلوم عین علم است پس علم هم باید تغییر کنه، اشکال فقط مخصوص اینجاست. در عالم مثال تغییر نیست، تغایر هست. در عالم مثال تغییر نیست ولی تغایر یعنی تکثر هست. بله خب پس اینطور شد که اصلا اشکال مخصوص اینجاست، اشکال مخصوص عالم ماده است. و من یادتون باشه وقتی خواستم اشکال جواب بدم از عالم دهر استفاده کردم. عالم در که عالم ماده نیست تا اشکال وارد بشه. از اول تو عالم در اشکال نبوده که ما بخوایم مشکل رو از طریق عالم در حل کنیم. مشکل فقط مربوط به عالم ناسوته، در ملکوت و جبروت و لاهوت که اصلا اشکالی نیست، ولی اونا معلومند، ولی اونا فعلند، ولی افعالی هستن که تغییر پذیر نیستن تا تغییرشون سرایت کنه به علم. فقط مشکل اینجاست. بعد این سوال مطرحه که پس چرا من بحثو بردم توی عالم دهر، اونجا حلش کردن، جواب اینه که همین موجودات اینجا را من دهری کردم به لحاظ وجودشون، نه که من در عالم دهر بحث کرده باشم. عالم دهر اشکال توش اصلا وارد نیست که بخوام جواب بدیم، اشکال مربوط به همین عالم خودمونه. وقت من تو عالم خودمون عرض کردم تعیناتی داریم که تغییر میکنند، وجود داریم که اون تغییر نمیکنه. این وجود، وجود دهریه، پس تغییر تو وجود نیست و همین وجود است که بچه الله نامیده میشه، همین وجود است که علم و قدرت و امثال زارش نامیده میشه و این وجود تغییر کننده نیست. پس من که رفتم سراغ عالم در، نخواستم موجودات دهری رو بگم تغییر نمی کنند، پس علم خدا مسئول از تغییره. اصلا اشکال اونجا نبود که من بخوام بدم جواب بدم. من تو همین عالم ناسوت حرف زدم، اشکال در عالم ناسوت بود و من در عالم ناسوت عرض کردم وجودشون ملکوتیست، وجودشون مربوط به عالم دهره و تغییر تو تعینات که اشتباهاً تو وجود برده شده. مغالطه هم همینجا رخ داده که تغییری تو تعینات این مغالط برده تو وجود، وجود هم همون علمه و گفته علم تغییر میکنه، در حالی که وجود که وجود ما بسه تغییر نمیکنه، ازلیه، حادث و زائل نیست. اشکالی ما نداریم تو همین عالم ماده هم اون چه که علم به حساب میاد و بچه الله به حساب میاد مسئول از اشکاله، مسئول از تغییره، تغییر تو اون تعیناته. و این مغالط اشتباهاً تغییر در تعینات رو که تغییر در معلومات رو آورده تو علم، تو وجود. اینطوری من مشکل حل کردم. پس نگید چرا با این که بحث در عالم ناسوت بود تو رفتی تو عالم ده بحث کردی. به مناسبت من رفتم تو عالم ده، چون بخشی از این ناسوتی ها دهریه، یعنی وجودشون، بخش دیگر که تعیناتشون مادیه. وقت ما میخواستیم اون دهری را که علم است از تغییر مسئول کنیم، ناچار شدیم بریم سراغ عالم دهر. ما که نمیخواستیم این ناسوتی ها را از تغییر مسئول کنیم، ناسوتی ها تغییر میکنند، تغییرشون مجازن به علم سرایت میکنه ولی حقیقتا سرایت نمیکنه. پس اشکالی نداره که من تو عالم دهر رفتم و از اونجا استفاده کردم. خب علم شد مع المعلوم، شد مع الفعل دیگه، علم فعلیه، علم فعلی هم گفتیم مع الایجاده، یعنی با معلومه. و چطور شما میگید سابقه بر معلومه؟ این هم یه سوالی هست که علم علم فعلیه. علم فعلی رو تفسیر میکنیم به علم مع الایجاد، نه قبل الایجاد، نه بعد الایجاد، بلکه مع الایجاد. پس همراه فعله. چطور شما میگید علم سابقه بر فعله؟ اینم توضیح دادم من قبلا، این اشکال من قبلا جواب داده بودم. علم همون وجود مبسطه، وجود مبسط قبله، اما کدام قبل؟ قبل زمانی نگفتیم، قبل حقیقت بر رقیقت، قبل حقیقت بر مجاز، سبق حقیقت بر مجاز. پس عیبی نداره که بگیم علم سابقه است، معلوم لاحق است. با این که این توتا رو این هم میدونیم، علم و معلوم یکی میگیریم، ولی میتونیم علم و سابق بگیریم به سبق حقیقت. مثل که ماهیت و وجود با هم هم متحد هم. در این حال میگیم اینی که با هم هم وجودش سبق دارد، سبق حقیقت دارد بر مجاز. پس اشکال نداره که با هم باشند، یعنی متحد باشند، در این حال یکیشون مقدم بر دیگری باشه، منتها نه تقدم زمانی بلکه تقدم حقیقت بر حقیقت، یا تقدم حقیقت بر مجاز. خب من با این توضیحاتی که دادم، سوالاتی که دیروز بعد از کلاس شده بود من همه رو جواب دادم بدون اینکه سوالو مطرح کنم. سوالا اشاره شدند ولی جوابشون داده شد، این دیگه ابهامی باقی نمون. اولا سوال شد چرا تو رفتی عالم دهر، ثانیا سوال شد چرا میگه علم سابقه بر معلومه، همین رو من حل کردم. این مشکلی باقی نمون.
تصور رابطه علیت بین دو چیزی که هر دوتا ازلیان چجوری مانگه؟
بین دو چیزی زمانی چطوری ممکنه؟ بین دو چیزی زمانی چطوری ممکنه؟ این اشکال شما تو زمانیات هم میاد. همونطور که دوتا ازلی نمیتونه یکی علت باشه یکی معلول، به قول شما دوتا زمانی هم نمیتونه یکی علت باشه یکی معلول. راه حل اینه که بگیم تقدم علت بر معلول تقدم رتبیه، نه تقدم زمانی. اینا معیت دهریه دارند یا معیت زمانیه دارند؟ علت و معلول معیت دهریه دارند ولی علت سبق رتبی داره. علت و معلول اگر در موجودات مادی باشند معیت زمانی دارند ولی علت سبق رتبی داره. جمع میشه معیت با تقدم، جمع میشه معیت، معیت زمانی یا دهریه و سبق هم سبق رتبیه، دوتا هم تناقض ندارن، با هم جمع میشه. تو معیت سرمدی رو میرداماد در قوسط میگه نداریم، معیت دهری رو قبول میکنه، زمانی رو قبول میکنه، معیت سرمدی میگه نداریم. چون سرمد مربوط به خداست، اونجا دیگه معیتی معنی نداره، چیزی با خدا نیست. خدا با همه هست ولی چیزی با خدا نیست.
منظور از معیت
نه معیت، حالا یا معیت درجه معیت زمانی است. معیت یعنی مثلا فرض کنیم، مثالی که همیشه میزدم، حرکت ید با حرکت کلید علت و معلول هم و معیت زمانی دارن، یعنی هر دو با هم در یه زمان اتفاق میفتن. این چنین نیست که اول زمان اول حرکت ید اتفاق میفته زمان بعد حرکت کلید، بلکه هر دو در یه زمان ولی رتبهشون مختلفه. یعنی رتبه حرکت ید مقدم است بر رتبه حرکت کلید. حالا در علت و معلول هم همینطوره، در رتبه معلول نیست ولی زمانن با معلوله. اگر علت زمانی باشه، اگر علت دهری باشه، دهرن با معلوله، رتبتن با هم نیستند، علت مقدمه، زمانن یا دهرن با همه. ببینید وقتی من دارم سبق و در یه باب دیگه میبرم، معیت رو در یه باب دیگه میارم، اینا با هم قابل جمع میشن. اگه بخوام سبق رتبی بگم معیت رتبی بگم، خب خلاف درست نیست، یا سبق زمانی و معیت زمانی درست نیست. ولی اگه گفتم سبق رتبی و معیت زمانی اشکال نداره، چون سبق در یه باب، معیت در باب دیگه. حالا چه در علل مقیده بگیم، چه در علل باقیه بگیم. حالا این که آیا ما در زمانیات علت و معلول داریم یا نداریم خودش یه بحثه. آیا این آتش کبریت علت میشه برای آتش هیزم؟ من هیزمو با کبریت روشن کردم، آیا این آتش کبریت علت میشه برای آتش هیزم یا فقط محیطه؟ ابن سینا میگه در مقاله شیشه الهیات شفا میگه فقط محیطه، علت نیست. قبلا هم به قول شما خوندیم. سه قول در علت ها خوندیم، در ادراکات هم خوندیم. قول معتزله بود، قول اشاعره بود و قول فلاسفه. خب ظاهرن بحث دیگه باقی نمونده. علم در مقام فعل من گفتم و علم فعلی، یادتون باشه اولی که وارد بحث شدم علم در مقام فعل رو مطرح کردم، بعد به علم فعلی پرداختیم. آیا اینها رو میشه یکی گرفت؟ علم در مقام فعل خود فعله. الان معلوم شد که علم فعلی همراه فعله، نه خود فعل باشه. بله به یه حس میتونید بگید خود فعله. من اینجا یه نکته رو عرض کنم. گفته میشه که من در دیروز یا در جلسات قبل، حالا دیگه زمانش برای من تعیین نشد، گفتم وجود در علم در تبیین علم حضوری گفتم وجود علمی همان وجود خارجی است. اگر اینطور گفتم که بعضی میگن کلامتو نوشتیم، یعنی مدرک هم داریم که اینو گفتی، اگه اینطور گفته باشم اشتباه گفتم. وجود علمی و وجود خارجی این نیست. من منظورم این بوده، علم حضوری، علم حضوری نه وجود علمی. علم حضوری عین وجود خارجی است، نه وجود علمی عین وجود خارجی است. گفتم اشتباه کردم، حتما پاکش کنید. اون چه که درسته در تفسیر علم حضوری اینه که علم حضوری عین وجود خارجی است، نه وجود علمی عین وجود خارجی. وجود علمی با وجود خارجی فرق میکنه، ولو با یک دید میتونیم بگیم وجود علمی هم وجود خارجی است. اگر خارج رو مطلق بگیریم، وجود علمی میشه همون وجود خارجی. وجود علمی هم میشه از جمله اقسام وجود خارجی. ولی این که وجود علمی وجود خارجی باشه، این درست نیست. منظورم این بوده که علم عین وجود خارجی است. خب بعد عبارت مرحوم سبزواری رو دیگه لازم نیست بخونم. صفحه 122 هستیم، سطر 8. هازا فی العلم فعلی. هازا یعنی این بحثایی که گفتیم، هازا اشاره به مذکر داره. آنچه تا حالا بیان کردیم درباره علم فعلی بود که در مقابل علم فعلی، الذی مع الایجاد، علم فعلی که همراه ایجاده، نه علم عنایی که قبل از ایجاده و در خط بعد شروعش میکنیم. اون یه بحث دیگه داره که انشالله به اونم برسیم توضیحش میدیم. بعد میگه و فی الوحدت فی الکسره. این توجه بید عطف بر کجاست؟ عطف بر فعل علم فعلی است، لذا حاضا بر سرش در میاد. حاضا اون مازوکر در علم فعلی بود، دوباره میگه حاضا فی الوحدت فی الکسره. مباحث گذشته درباره وحدتی بود که در ضمن کسرت باشد. ببینید عبارت چطور معنا میکنه. مباحث گذشته درباره وحدتی بود که در ضمن کسرت باشد، درباره مجملی بود که تفصیلش مشاهده میشود. علم خدا به تمام موجودات متکثره عالم یک علمه. تکثر توی این معلوماته، علم واحده. پس واحدیست در ضمن کثیر. ما در این علم بحث داشتیم که واحدیست در ضمن کثیر، یعنی این علم مجمله. مجمل نه یعنی مجمل اصولی ها، مجمل یعنی بسیط. خب توی این علم تمام معلومات هستند، پس این علم اگر بازش کنی تفاصیل از توش در میاد. حالا این واحد در کثیره، نمیگیم واحد مشتمل بر کثیره، میگیم واحد در کثیره. یعنی این علم، حالا بگید اون وجود منبسط، وجود منبسط امر واحده، سریان پیدا کرده تو تمام تعینات، که تمام تعینات کثیرند. پس این واحد ساری شده در کثیر.
علم واحد به کثیر،
علم واحد که همون، اگر علم بگید میگید علم به کثیر، اگر اون وجود منبسط میگید، میگید ساری فل کثیر، هر دوش درسته. پس واحدیست در کثیر، یعنی وجود منبسط که علم الهیست، با بیاناتی که گذشت معلوم شد علم الهیست، این در کثیر است، یعنی سرایان پیدا کرده در کثیر، یعنی سرایان پیدا کرده در این همه تعینات. بحث ما در این واحدیست که فل کثیره. بگید بحث ما در علم فعلی است، یا بگید بحث ما در این واحدی است که در کثیره. این یادتون باشه، بعدا دو مرتبه ما با این وحدت کار داریم. یه وحدت دیگه درست میکنیم، اونم بیان میکنیم، این دوتا وحدت رو به هم مرتبط میکنیم، میگیم که سبحان من ربط الوحدت بالوحده، و بعدم میگیم والکسرت بالکسره، ارتباط میدیم بین دوتا وحدت رو. فعلا یه وحدتش رو توضیح دادیم، تو ذهنتون بذارید که بعد که وحدت دوم توضیح داده شد ربط این دو وحدت به هم رو بیان کنیم. پس وحدتی که الان دربارش بحث کردیم و تموم شد این بود، وحدتی که در کثرت است، یعنی علمی که تعلق گرفته به معلومات کثیره، یا وجود منبسطی که سرایان پیدا کرده در تعینات کثیره، این وحدتی است در کثرت. و ما بحثمون تا حالا در مورد این وحدت بود، به تعبیر دیگر بحثمون در علم فعلی بود، به این تعبیر بحثمون در وحدتی بود که در کثرت باشد. کما قال تعالی هو معکم اینما کنتم و قال اینما تولوا فثم وجه الله، خدا با ماست، ما با خدا نیستیم. هو معکم، این هو برمیگرده به خدا. اگر معیت رو معیت قیومیه بگیرید، یا معیت اشرافیه بگیرید، هو برمیگرده به خدا. خدا قیوم است، قیوم شما هاست، یا مشرف بر شما هاست، اشراف علمی. اما اگر معکم رو معکم قیومی قرار ندادید، به معنی همون سرایان گرفتید، هو رو برمیگردونیم به اون وجه الله، که وجه الله هم چون وجه خداست از جهتی این خداست، اگرچه عجیتی غیر خداست، که اینا توضیح دادیم قبلا. پس هوبه رو برمیگنه بچه الله، هوبه معکم یعنی بچه الله با شماست، شما یعنی چی؟ یعنی تعینات، دیروز گفتم شما یعنی تعینات، بچه الله با شماست یعنی این وجود مبسط با شماست، یعنی متحد با شماست، با تمام شما خدا معیت داره، ولی شما با اون معیت ندارید، ماهیت ها با وجود معیت ندارن، وجودی که با ماهیت معیت داره. بعد فرمود اینما تولو فسمه و چلو، هر جا رو برگردونید، هر جا رو کنید میبینید خداست، وچه الله، وچه الله چه وجوده، تو تمام این کسرات و تعینات شما ملاحظه کنید، این واحد موجوده که وچه الله، پس هر جا نگاه کنی این واحد رو میبینید، این واحد هم با شماست. پس وحدتیست در کثرت، وحدتیست در کثرت، وحدتیست با کثرت، وحدتیست که در تمام کثرات رو کنید اون وحدت رو میابید. برداشتی که مرحوم سبزواری از این دعایه کرده با توجه به موضعی که این دعایه رو برده اینه که عرض کرده، برداشتشو نگفته، ولی موضعی که آورده دقت کنید، فل وحدت فل کسره، داره اینو توضیح میده. پس باید آیه رو طوری معنا کنیم که با این مطلب سازگار باشه، چون ایشون آیه رو به خاطر این فل وحدت فل کسره داره میگه، توضیحش هم ایش کرده که هر جا نگاه کنید بچه الله رو میدنی وجود، این وجود هم با شماست و مقوم شماست، اگر این وجود نبود این ماهیت برپا نبود، این وجود است که ماهیت برپا کرده. خب این بحثمون شد، ایشون از عبارات مختلف استفاده کرد، گفت بحث ما در علم فعلی بود که معل ایجاد است، بعد گفت بحث ما در وحدت فلکسرت، بعدم آیه رو خوند که وحدت در کسرت رو توضیح بده که این وحدت در تمام کسرات هست، هر جا رو کنید هر کسرتی رو ببینید وحدت رو در با اون میبینید، واحد رو در اون میبینید، که واحد از کدام همون وجود منبسطه وجود ما بسط علمه، پس هر جا نگاه کنی علم خدا رو میبینی، هر جا نگاه کنی علم خدا رو میبینی که همه جاها میشن معلوم، همه جاها میشن معلوم. اون تا چی میشه معلوم؟ اون تا عیون میشه معلوم، وجوده میشه علم. پس وجود در تمام موجودات میشه علم الهی که واحد معلومات عبارتند از ماهیات که کثیرند. آخه اون واحد در کثیره دیگه، فکر میکنم مطلب روشن شده، احتیاج به توضیح بیش از این نباشه.
ماهی دوم کثرت در وحدت نیست؟
بله،
ماهی دوم
کثرت در وحدت نیست. وحدت در کثرت، هر دو وحدت در کثرت. کثرت در وحدت رو من بعدا تو علم عینایی توضیح میدم، معلوم میشه این آیات اون نیستن. کثرت در وحدت رو بیان نمیکنه، وحدت در کثرت رو بیان میکنه. واحدی است در کثیر، وجه الله واحدی است که در تعینات کثیر موجوده. لذا هر جا رو کنی به هر کثرتی نگاه کنی، اونجا میابی وجه الله، چون تو تمام کثرات هست، تو تمام تعینات هست. پس هر جا نظر کنی اونو میبینی.
هر جای کثرت میبینی به وحدت،
پس واحد در کثرت هست.
همون سوال تکلم میبینی کثرت در وحدت،
این که گفتم کثرت در وحدت،
هر جا کثرت میبینی،
هر جا کثرت هست وحدت رو در اون کثرت میبینی، هر جا کثرت هست وحدت رو در اون کثرت میبینی. پس واحدیست و کثرت. کثرت در وحدت اینی که شما در اینی که شما هستید تمام موجودات باشید، شما به یه نفری همه موجودات باشید، این کثرت در وحدت. حالا باید ببینیم داریم یا نداریم. اما وحدت در کثرت این که یه چیزی رو در همه امور داشته باشیم. الان وجود مبسط در همه تعینات دارید، این میشه وحدت در کثرت. کثرت در وحدت یه مطلب دیگه است، بسیط و لایقه کل الاشیاء، خداوند همه اشیاست، یعنی کثرت اون وحدت هست. اون میشه کثرت در وحدت که فردا انشالله باید توضیح بدم که همه موجودات رو باید ببریم حقیقتشون در خداوند، که این کثرات برن توی وحدت و تو واحد و مرزها بشکنه از کثرت در بیان، که این انشالله بحث فرداست، بحث سنگینه.
کثرت در وحدت فقط در علم الهی،
کثرت در وحدت فقط در مورد خداوند داریم، در خودمون هم ناقصشو داریم، علوم کثیره در نفس واحد ما. اما این علوم حالا به عنوان عارض در نفس واحد ما یا ذاتی ما، اگه ذاتی ما باشن میشه کثرت در وحدت، اگر نمیشه کثرت در ظرف واحد نه در وحدت، کثرتی که در یک ظرف حاصل شده. حالا دیگه این سال کردی در سینه رفتی بحث ما نده. خب پس علم فعلی توضیح داده شد، اصطلاح دیگرش هم گفته شد، یا شاید اصطلاحات دیگرش هم که قبلا گفته شده بودن بازم تکرار شد. علم عنایه میشه لفظ